کنم خدمت شما که بحث ما در مورد فعلیت الیقین فی ظرف شک بود. بحث ما در مورد فرق قاعده یقین، شک ساری و استصحاب بود. گفتیم که در استصحاب متیقن و مشکوک ذاتن واحده، اما زمانن متعدده، و چون طرف اضافه یقین عدالت به علاوه یوم الجمعه، طرف اضافه شک عدالت به علاوه یوم السبت، پس یقین و شک با هم تضادی ندارن، لذا در آن واحد موجودن. پس ما نسبت به دید واقع بینمون نسبت به گذشته شک نداریم، نسبت به بقاء آنچه که واقعا هم در گذشته بود برای حال لاحق شک داریم. پس استصحاب رو به جلوه، اما در قاعده یقین نسبت چون موضوع یقین و شک هم ذاتن هم زمانن واحده، یعنی متیقنمون عدالت همون یوم الجمعه است و روز شنبه شک میکنیم تو عدالت همون یوم الجمعه، پس دیگه در آن واحد یقین و شک با هم جمعه نمیشن نسبت به شیء واحد. پس ما نسبت به دید واقع بین گذشتمون شک کردیم، درست شد؟ پس قاعده یقین نسبت به اصل حدوث عدالت شک داره، نه نسبت به بقا. قاعده استصحاب نسبت به بقا شک داره، نه نسبت به اصل حدوث. الحدوث و قد ثبت سابقا و هو الان کما کن، همون اونیه که هست تو ظرف خودش بوده، نسبت به آینده شکل، نسبت به بقا شکل. با توجه به این توضیح گفتیم پس قاعده یقین و استصحاب مفادشون، ملاکشون، ماهیتشون متفاوته. حالا که اینو از جهت ثبوت یاد گرفتیم، دعوا تو اثباته. آیا از جهت زبان شناسانه یک متکلم این دو امر متباین و متفاوت و دو ملاک را میتونه تو خطاب واحد به گنجونه و بیان کنه یا نه؟ اما ببینم اگه نمیتونه خود دیگه مثلا هم نداره دیگه، نمیتونه. اگه میتونه بعد بگیم مثلاش چیه. پس سوال چی شد؟ دوباره یکم رفتید جلو و اگرم عقبتر دوباره. پس ببینیم آیا اصلا متکلم، حالا که فهمیدی، پس گام یک تمام شد، فهمیدیم ملاک و ماهیت اینها با هم فرق میکنه، شیرفهم شدیم اینو. حالا گام دوم، آیا میتواند این رو در مقام اثبات و بیان در خطاب واحد به گنجونه یا نمیتونه؟ اگه گفتیم نمیتونه، خب تمام میشه دعوا. اگه گفتیم میتونه، بعد میگیم خب سوال سوممون اینه، آیا حالا تو این عبارت لا تنقض الیقین به شک این دوتا با هم گنجونده شدن یا نشدن؟ معلوم شد سه پله‌ای که اومدن؟ شیخ میگه اینا رو باید هم جدا کنید. حالا با همین تفکیک تو عبارت شیخ این سه مرحله وجود داره، درست شد آقا؟ تو عبارت من کلیت شو دوباره گفتم، تو عبارت رسیدیم به این که محقق سبزواری صاحب ذخیره از معاصرین محقق اردبیلی ملا احمد، معاصر همان این دو بزرگوار جانم مقدس اردبیلی که 994 ما محقق سبزواری فکر کنم 998 1002 این حدود است، و معاصر سومشون هم صاحب مدارک سید محمد عاملی 1008 مدارک شرح عبادات شرایع، میدونید هم خود چجور نوشته شد مدارک.
نه این قانون که همه مکلفه به تکلیف بودن و نگاه میکردن به وظیفه قدیم بین فقهامون بوده، اختصاص به ما نداره از بچه ازبوله به تکلیف نداره، قدیم بندگان خدا همه همینطور بوده، فقط قدیم اخلاص بالا بود جواب هم میداد، حالا گاهی اوقات به اسم تکلیف یه چیزا دیگه هم باش خاطی میشه، مثلا یه 5% شیره یه 3 گالون هم آب بهش میگیری بعد روزا حاجت نمیده دیگه، الان جیدا تکالیفی طور شده و الا یه خمینی کبیر مکلف به تکلیف شد، ببین عالم ریخ به هم، اللهم صل علی محمد. یه ماها مکلف به تکلیف میشیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته، هیچ اثری هم. بله مرحوم آقا عاملی کسی نمیشناختش اصلا کی بود، یه آدم معمولی داشت درس میده، من به بچه‌ها مثال زدم گفتم مرحوم عاملی مثل استادم آیت الله مؤمن بوده، بخوام تنظیر کنیم آیت الله مؤمن خیلی خوش بیان نیست تو تدریس، بیانش بیان مقلقیه، یکم گنگه، خیلی خوش بیان مثلا قشنگ فاخر مقدمه اینطوری نیست، لذا همه کس خوششون نمیاد درس ایشون، درس خلوت زیادم نمینویسه، لذا اصلا نمیدونن کیه، لذا خیلی از بچه‌ها از گولا تو شهرستان مثلا مثلا آقای مؤمن اول انقلاب مثلا امام باشه شورای نگهبان، آقا قوام فقهی شورای نگهبان رو یکی از بزرگان شورای طلا مؤمن میدونه، خیلی قوام اصلی. بعد اما وقتی کسی بره و بتونه حفاری کنه علم این مردم چیا داره، سید محمد عاملی هم نمیدونه حالا درسش چی بود، اما آدم مخفی بود، آدم کتومی بود، احساس تکلیف کرد که مسالک که شهید ثانی شرح شرایع نوشت، شهید ثانی هم مسالک که شروع کرد نیت نداشت مسالک بنویسه، باز تکلیفی اومد جلو، مجمل می نوشت یواش یواش به اواسطش که رسید شرایطی پیش اومد مجبور شد مفصل بنویسه، که شد اول معاملات از بی به ایور، مسالک از بی به ایور کن فیکون میکنه، مسالک اینطوره. اما قسمت عباداتش نه، در حد مثل حاشیه تحلیلی و تحقیقیه. سید محمد عاملی دید مسالک عباداتش ضعیف مونده، لاغر مونده، باید چاق و چلش کنه، مداره کنه بهش، احساس تکلیف هم نداشت برای بقیه، چون میگم مسالک هست، لذا شرحش عبادات شرایعه، این دوتا رو هم یه پچه، بیشترم تو مزاق شهید ثانی نوشته شده، یعنی آخر آدم نمیتونه قطع کنه این همه اون چی که سید محمد داشته یا اون مقداریه که وظیفه میدیده تو فرمتش جدش شهید ثانی نوشته، باز همه آنچه که داشته رو بروز نداده، واقعا معلوم نیست، خیلی کتاب عظیم و بزرگیه مدارک، اون هم معاصر این دو بزرگوار بوده، همه بین 900 تا 990 تا 1008 رحمت خدا رفتن، این حدود زمانی تقریبا.
عرض 900 تا 1109
شکوفایی عمومی، شکوفایی تخصصی تو فقه تو دوره های مختلفی داشتیم، مثلا یه بازه زمانی داشتیم تقریبا از حدود 4، بله بله از اون جنبه بله، اما تو فقه و زیربناها علوم پایه‌شو بخوایم به اصطلاح بگیم، مواد خامشو بخوایم بگیم، مثلا تو فاصله 432-33 که اواخر عمر مسید مرتضی است تا حدود 468-69-66 این دوره هم باز یه دوره عجیبی داریم، خیلی تولد اثر اتفاق افتاده، تو باز مثلا 385 تا حدود 410-412 هم باز یه عرصه عجیبی داشتیم که صاحب تحف و صاحب ارشاد القلوب و صاحب مثلا خود شیخ صدوق و شیخ مفید و اینا دوباره یه فتره بوده، دوباره از این توی فاصله خدمت شما عرض کنم 566 تا 500 و حدود 95-96-98 هم باز یه عرصه داشتیم، اینجا راوندی بوده، دیگران بودن، اینا باز یه طلوع داشتن، واقعا دوباره مثلا فاصله 670 خورده 660-70 تا حدود 700 هم باز 702-3 هم باز یه دوره طلایی داشتیم که محقق هلی بوده، یحیی بن سعید بوده پسر عموی محقق هلی صاحب الجامع، بله الجامع للشرایع یحیی بن سعید هلی.
شرایع در لول نوپس
شرایع فقها کلوحی میدوننش،
با همین تغییری که گفتم
زمان هم داشته
استاد نمیدونیم کل وحی عبارتها اینا حالا زبانشناسی نوشتارها، یعنی یک کسی باید حوصله متنشناسی داشته باشه تا بتونه این رو قوی بشه. اما مثلا شهید مثلا محقق هلی شما تو شرایعی که نگاه میکنید میبینید تو 5 خط حتی فرع فقهی رو میگه، حتی فرع فقهی که اگه هر کمیشه من بخوام توضیح بدم باید نیم صفحه توضیح بدم. یعنی چجوری بگیم آخونده هست مثلا شرعی میگن بعد نماز، چقدر مختصر مفید میتونی بگیش روون و مبهمم نباشه ها، مبین مبین. 7 فرع فقهی 8 فرع فقهی رو توی یه مسئله فقهی تو 3 خط تو 4 خط تو 5 خط میگه. نه اون مقلقه مبین واضح کنس هیچ احتمال خلاف هم نمیدی، یه قدم موجز. امام من موقع که فقه زیاد کار میکردم، یعنی الانم کار میکنم، یعنی اما مثلا من داشتم جزائیات رو کار میکردم چون یه کار حقوق جزا داشتم انجام میدادم، بعد مقارنش داشتم تحریرم کار میکردم عبارتا امام، الحمدلله خورد خدا لطف کرد رسیدیم به درس خارج آیت الله العظمای سبحانی هم رسیده بود ایشون جزائیات، یعنی شروع کرد دیگه هی رفتیم استاد آقا ادامه بدیم و دیگه کل جزا رو، یعنی من خارج حدود و قصاص و دیات خدمتیشون کامل بودم، یعنی 3 کتاب تا آخر خارج فقهش رو رفتید با ایشون. بعد من کار میکردم مقایسه که میکردم دیدم عبارتهای امام خیلی جاها این عبارتهای شرایعه، یعنی امام همو عبارت رو بهتر از او عبارت پیدا نکرده برای مطلب، با اینکه تحریر وسیلت النجات ها اما اون قسمت ها کپی پست شرایع میشه یه جایی، مگه امام نظر رو قبول نداشته باشه؟ عبارت گرتبرداری زیاد غالب از شرایع، حداقل اون قسمت ها، تو عبادات نه، تو عبادات کار داره. خیلی محقق حلی باز خود کتاب شرایعش کتاب خاصه، کتاب خاصیه، غیر که خودش هم خاص بود اصلا، کتابش کتاب خاصی. بریم جلو. محقق سبزواری در فرعی در ذیل مسئله وضوع که مجرای قاعده فراق بود، به جای استفاده از قاعده فراق از قاعده یقین استفاده کرد. چجور؟ پیادش کردیم که حالا من شک کردم آیا من رو تو وضوع مسحمو کشیدم یا نکشیدم، به جای اینکه اینجا بگم که قد فرقت من العمل فلا عبرت به شکک، چی گفت؟ گفت نه به شک اعتنا نمیشه، از شک و ملغا لا ینقذل الیقینه، به شک یقین با شک عبه نمیره. خب ای تو این فضا تو این نگاه تحقیقش کردیم، استصحاب بود؟ نه اصلا دعوای سر حالت بقا نبود، دعوای سر متیقن سابقشه، میگه من در گذشته یقین داشتم الان شک دارم تو همون موقع یقین داشتم مس کشیدم و الان شک دارم که همون موقع مس کشیدم، شد متحدون جوهرن و زمانن، متیقن و مشکوک یکی هم، قاعده یقینه. اینجا این رو پیاده کرد بعد شیخ این وسط یه زبانشناسی هم رفت بچه ها، گفت که نکنه این عبارت همون استصحابه و ایشون میخواد بگه روایت استصحاب اعم از یقین و شک، اعم از استصحاب و قاعده یقینه، یعنی نکنه که او داره از فقه منصوص اینجا بهره میگیره، عملا داره به ما میگه بچه ها من روایت رو اعم از قاعده یقین و استصحاب بدم، لذا همون تعبیر رو به کار میبرم. بعد گفتیم این ایمائش تو عبارت ابن ادریس بوده، یعنی از قرن 10 بکش برو تو قرن 6 598. بعد شیخو البته ما قبول نداریم که این عبارت روایت همینی باشه که این بزرگوار ابن ادریس به کار برده، ممکنه ابن ادریس قاعده یقین هم حجت بزنه، اما الزاما یقین و استصحاب رو از یک مأخذ و یک نسل نتیجه نمیگیرن. درست شد آقا؟ حالا از پس اینجا دوستان شیخ داره 3 پله رو با هم میجدا با هم، یکی این که اصلا ماهیتا مصبا جدا، دو این که آیا میشه این دوتا رو با یک خطاب بیان کرد؟ سه این که آیا در روایت در یک روایت خاص دوتا بیان شده است یا بیان نشده؟ ستاره داره با هم میگه تو عبارت، عبارت آموزشی نیست که اینا رو سپله کنه، اما سه جهت رو داریم تو این عبارت مورد بررسی و کاوش قرار میدیم. رسیدیم به اینجا، لکن تعبیره لا یلزم، حالا فرضم که عبارت ای باشه، لا یلزم دعوا شمول الاخبار للقاعدتین، نتیجهش این نمیشه بگیم روایات شامل هر دو قاعده میشن. خب کی گفته؟ علامات و همهو غیر واحد من المعاصرین، عده زیادی استصحاب و قاعده یقین رو از یک روایت گرفتن. دوستان تقریبا ما قبل شیخ یک فاصله 150 ساله همه رفتن تو فضا اینکه استصحاب، روایت استصحاب هم قاعده یقین میگه هم استصحاب میگه. یه بیانم داشتم میگفتم بابا روایت، یادتون گفتم قاعدتون ارتکازیتون اغلایه، میگه روایت گفته بابا لا اعتناء به شک بعد الیقین. اگر روایت اینو میگه ای اعم از اینه که یقین متیقن و مشکوک واحدون ذاتن و زمانه، یا متیقن و مشکوک واحدون ذاتن دون زمانه. همین که شک لاحقه لا اعتباره به شک، با این بیان اعم از قاعده یقین و استصحابه. این یه فضای 150 ساله زمانی داره. بیانش دقت کردید آقا چی شد؟ جانم تعبیر روایتی که فرض کنیم حالا این بزرگوارا دارن همون تعبیر روایتو دارن به کار میبرن، یعنی که انه فرض کنیم دلالت عبارت اونا بر روایت مسلمه، یعنی اونا دارن میگن روایتو ما اعم دیدیم. شاهد داری که روایت اعم بوده؟ بله. علامات و همه و غیر واحد من معاصرین توی 150 سال گذشته همه داشتن همینطوری فکر میکردن، یعنی شریف العلماء استاد شیخ همینطور بوده، سید مجاهد همینطور بوده، ظاهرا سید ریاض هم گفته باشه، نمیدونم شک دارم، اون به نظر سید ریاض هم همینو گفته. و این اختلافو، بله بله، تو این که روایت به ذاتهی، حواسا با من داریم زبان شناسی میکنیم، ما پله سه رو داریم میگیم، پله یک تفاوت ملاک، پله دو اصلا میشه توی بیان جمع بشن، پله سه حالا روایت گفته یا نگفته، داره پله سه رو میگه. میگن ذات روایت مطلقه، لسان عمومی روایت مطلقه، پس روایت داره دوتا رو میگیره، لو خلیه و طبعه. بعد آخرش بحث کردن آیا مراد جدی هم مطلقه؟ بعضی گفتن نه، چون سوالات زراره همه نسبت به شک در دقا بوده، نه شک در حدوث گذشته. حدوث کی شد؟ قاعده یقین. بقا کی شد؟ استصحاب. گفتن نه، روایات چند تا سوال توش اومده، اتوجب القفقه والقفقتان الوضو قال لا، اتوجب الفلان لا، حتی یستیقظ، هی روایت ها پله پله اومده، همه سوالات و فضای استصحابه. لذا لسان مطلقه، لسان قابلیت دوتا رو داره، اما بعضی گفتن به خاطر اون سوالا مناسبت و حکم و موضوع، مناسبت سوال و جواب انصراف داره، احراز مقام بیان برای هر دو نشد. لذا اختلفو، دست اول مدعن لانصراف الروایه الى خصوص الاستصحاب، چرا؟ به خاطر سوالات. و بینه منکر للانصراف، گفتن قبول داریم سوال مال استصحابه، اما امام در ذیل در مقام بیان تعلیل و بیان قاعده کلیه دیگه، ای با روایات با سوالات جمع نمیشه. پس ما چون مقام تعلیله، دارم حرفاشونو میزنم، چون روایت تو مقام تعلیله، چون فعل نگفته آخرش، یعنی من دیگه کار به سوالا ندارم، درست سوالام تو استصحاب بوده، اما سائل زراره گفته آقا لماذا اقده ای طور بهم جواب دادی، میگه بذار برات اصلشو بگم، ریشهشو بگم. اینجا دیگه ریشه العلتو تعمم و تخصص. امام تو مقام بیان کلیه و تو مقام بیان کلی یه طوری نگفته که فقط بر استصحاب منطبق بشه، تو مقام بیان قاعده کلی یه طوری گفته که اعم از قاعده یقین و استصحابه، پس اعمش حجته. منکر للانصراف عاملن به عموم روایه هر دو رو شامل میشه. آقا تا اینجا تمام شد؟ خب شیخ اعظم میگه خب شما نظر استظهاریتون رو گفتید، دارید میگه ظهور روایت، ظهور فقره لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، ظهور این فقره اعم. پس هر دو شما دوتا، اونی که قائل به انصراف و اونی که قائل به استثاب، هر دو تو اصل جمله حصری به استصحاب ندیدید، درسته؟ شیخ میگه خب حالا من که میخوام براتون بگم، برای اینکه حسم مادت الاشکال کنم، همیشه تو فقه میگیم زور وجدانیه، زور وجدانیه، دعوا نکن، دعوا نکن، موسی به دینش، عیسی به دینش، تو نظر خودت، زور خودت، بگی من زور خودم میگیرم، زور وجدانیه، دعوا نداره، همیشه اینطوری میگی. میگه نه، درسته زور وجدانیه، اما من مسب و ریشه رو برای توضیح میدم، ممکنه با اون مسب و ریشه استظهارتم عوض بشه، یعنی استظهارت خودشو نمیشه برد تو تناب قانون، اما مقدمات و معقدشو میشه برد تو قانون. معلان مسب، من برای از پله یک شروع میکنم میام جلو تا بفهمی اینا مسبن و ماهیتن دو چیزن. بعد که مسب و ماهیت رو گفتیم، بعد بیایم ببینیم میشه یه خطاب جمعشون کنه یا نه، بعد ببینیم حالا جمع شد یا جمع نشد. اگر تونستی استظهار کنی دوباره استظهار، ما دعوابات نداریم. لذا میریم سراغ اصل قصه و توضیح و دفعهی. دفعه چی؟ دفعه این توهم ان المناط فی القاعدتین مختلفون، اینا دوتا مطلبه، به حیث آقا یه بار قبلا منات گفته برامون صف قبل، اما انگار کوچولو گفتش، الان میخواد مفصل در جواب به شبهات بگتش. خب به حیث لا یجمعهما منات واحد، تو ما به الاشتراک معنوی بینشون نداری، با حفظ اینا که اینا متباینن، ببین یه خطاب دوتا رو گفت یا نگفت. تو نگاه تو ذهن خود داشت یه جامعه همینطور ماسمالیزیشنی، یک جامعه بینشون درست میکردی، بچه هم میگفتی روایت همینه میگه. من الان میخوام عمق فاجعه رو در تفاوت این دوتا بدشون بدن که ببینی جامعه مفهومی مشترک نداره. بعد حالا اگه خطاب بخواد دوتا رو بگه بگه، اما باید یه بیان پروپیمونی باشه دیگه، با یه بیان آسون نمیشه، درست آقا؟ خب چون فهمیدی دیگه مثال نمیدم، میترسم مثال مکاسب بزنم، این دفعه مکاسب یادتون نباشه، این دفعه با اون توضیح من ممثل و ممثل و با هم قاطی میشن، یه چیز سومی متولد میشه دیگه، وا ویلا ویلا. لذا ولش کن، خواستم مثال مکاسب بزنم، شیخ مثل همین بلا رو تو مکاسب سر فقها آورده تو چند جا، این نهج فقهی شیخه. خب بریم جلو. فإن ها نمیگم ولش کنید، فإن منات الاستصحاب سر بیع مرابحه، سر نقد و نسیه، این یکی اما واردش، دوتا بود نه دوتاش یکی میشه آخر، سر انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بله ان المناط فی القاعدتین مختلفه. خب چرا مختلف؟ فإن منات الاستصحاب، همین سیری که علی بیرون میگفتم پله پله چیدمش، هو اتحاد و متعلق شک و الیقین ذاتن دون زمان مع قطع النظر عن الزمان، زمانشون واحد نیست، عدالت یوم الجمعه متیقن، عدالت یوم السبت مشکوک، اما ذاتن واحد، لتعلق شک به بقای متیقن سابقا، ببین متیقنش سابقه مشکوکش لاحقه، اما ذات متیقن و مشکوک واحد، و لازمه نتیجه این پله پله که میچیدم به هم وصل میکردم، لازمه اینکه کسی بفهم اختلاف زمانی دارن چیه؟ کون القضیت المتیقنه اعنی عدالت زیدن یوم الجمعه متیقنتن حین شک فی ظرف شک ایزن، چرا؟ چون طرف یقین و شک زماناشون فرق کرد، پس دیگه اینه هم نیستن، پس یقین و شک در آن واحد هستن من غیر جهت زمان، یکی سبته یکی جمعه است، اما ذاتشون یکیه. لذا متیقن و مشکوک در آن واحد، متیقن و مشکوکم، یعنی همین الان یقین دارم همین الان هم شک دارم. و منات هذه القاعده، این استصحاب بود، این استصحاب بود، اما حالا قاعده یقین چیه؟ و منات هذه القاعده اتحاد و متعلقه یقین و شک حتی من جهت زمان، حتی تو زمانم یکیه. و معناها لازمش چی میشه؟ تصور، ببین تصور لوازم، تصورش ای تصور لوازم میاره. و معناها تصور کن کونه فی زمان لاحق شاکن فی ما تیقنه سابقا به وقت وجوده فی سابق، تو دیروز یقین داشتی، امروز به همون دیروزه شک میکنی، به وقت وجوده سابق به همون دیروزه شک میکنی. افتاد آقا؟ خب حالا که اینه فهمیدی؟ مارپله شد باید دست شما درد بکن، زحمت کشید، خیلی ممنون، لطف کردی، با رفت و دستری شب ایساسش کردم به جانم. آدم ها معمولا دنبال پله میگردن، آدم ها که معمولا دنبال پله میگردن نیش میخورن میرن پایین، آدمایی که مثل آدم میگه یک بیار، هی یک بیار برو جلو، یه آخرش به خونه میرسه. ما ها تو سیستم رشدمون هم همینطوری، چه علمی چه معنوی، چه علمی چه معنوی، همیشه دنبال پله میگردی، پرشی جهشی، بعد نیش میخوری میایم پایین. گفت اسب تازی دو تک رود به شتا، شطور آهسته میرود شب و روز. رحم الله امرا ان عمل عملا فاتقنا، در بعضی از روایات اتقان به چی معنا شد؟ دوام، اخلاص قبلا گفتم، روایت دیگه دارم میگم، به دوام الا ان يدرك ليله القدر، در بعضی از روایات اینطور گفته شده، حول گفت عملتو تا یک سال ادامه بده. ما همین تو عجله ای، عجله ای، بله ای پدر قرب بسوزه که ای میراث ماندگار ورا حوزه گذاشته، هم میخواییم ریشه کنش کنیم سرطانی شدیم دیگه نمیتونیم ریشه شه بکنیم، ای پدرش بسوزه. روش درس خوندنم درست کنیم. خب بریم آقا. خب حالا لازمش کجا در میاد؟ یکی روبه جلو یکی روبه عقب. فالغاء و شکه فالقاعدت الاولا که کیه؟ استصحاب، عبارتون عن الحکم، به چی؟ گذشته سر جا خودش محفوظه، به بقاء المتیقن سابقا، رو به جلو ادامش بده، بهش میگن جر استصحابی، چشش استصحابی، بگو همه هستش، بگو همه هستش، ادامش بده، حیثو انه متیقن سابقا، چون این قبلا بوده الان هم هستش، فلیسه یه بقیلک انتم قزل یقین سابق به شک، ادامش بده. اما من غیر تعرض لحاله حدوثه، آقا این در مقابل کیه؟ در مقابل قاعده یقین. قاعده یقین چی میگفت؟ میگو نه والا من شک کردم، اصلا روز اولم بودش یا نبودش، درست شد؟ خب یه جوک یادم اومد نمیگمش، خودم باش خندیدم فقط. و فی القاعده الثانیه، بله هو الحکم. نه بابا استاد ما آیت الله سبحانه حفظه الله و عبا، یه جاهایی عصبانی میشد حاج آقا، بعد که عصبانی میشه یه تیکهی که مثلا آقا دوباره سرد بشه که بشه بحث و ادامه داد، گاهی داشتیم سر درس، نه درس بله. و فی القاعده الثانیه، چون درس زبط میشد و اینا، ما هم احتیاط میکردیم، بالاخره ما هم بله حواسمون است مواظب باشیم مطالب شاز تو رسانه نره، بله اون رسانه عمومی میرفت همه جا پخش میشد، بسید سر دست اگه حاج آقا را سوال هم نمیپرسیم احتیاطا که عصبانی میشد دیگه یه دفعه، بله یه چیزی میگفت با آدم بعد دیگه. یه استادی داشتیم وقتی عصبانی میشد میگفت که تو چرا یه حرفی میزنی که خودت مستحق هر گونه جسارتی میکنی؟ ما دیگه بله به یک نفر که اینه میگفت تا آخر دیگه همه سمون بکمون آمیون دیگه یه حرف نمیزدن که ایشون نه ها کس دیگه بود. بله. دست، محیط دست از قدیم تو حوزه اینا رو داشته. مرحوم آغازی ها نعلین ورداش دنبال طلبه تو بازار میدادید. بله این مسلم نقلش افواهی ها تو کتاب ها نیست، اما متواترشه، به متواتره که هی به طلبه گیر داد. آغازی ها همه بهش میگفت دیگه ساکت شد، دیگه ساکت شد، الان میزنمه منبره ول کرد و دنبالش تا در مسجد نعلین ورداش دنبالش. واقعا معروفه این قصه در مورد درس آغازی ها رحمت الله علیه. لذا آدم بالاخره واقعا خودشو نباید مستحق هر گونه جزا یه حرف خیر الکلام ما قل و دل جانم دیگه. حالا بالاخره پس هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشه، حالا بینم آخرش هم طاووس گیرمون میاد یا نه نمیدون، با طاووس متوهم جور سخت قطعی باید بکشی. و فلقا این طلبه سر درس با آغازی ها گیر داد، گفت شیخ اینه نگفته. بله بعد آغازی ها بعد درس بهش گفت که تو سایزت نیست این حرفا بزنی، کجا داری میگی شیخ اینه نگفته؟ گفت که والله دیشب خواب دیدم. شیخ بهم گفت آقا من منظورم این بوده، نه اینی که استادت داره آغازی ها میگه. یه شاهدم بهم داد بر این مطلب. خدا آغازی ها شیخ چون دید حرف عمیقه، یعنی به سایز اینه خودش قرینه سیاق داشت که حرف درسته، چون یه آدم تا 100 سال دیگه حرفا نمیزنه. بعد یعنی خودش قیاسات ها معه. با این وجود شیخ هم یه ملاکی هم بهش داده بود برای صدق قصه، گفت با آغازی ها بگو اونی که سوره هم تو گوشت خوند تا ولزالینش تو گوش من خوند. دیگه آغازی ها فهمید که قصه حله، یعنی امیر المؤمنین. بعد با آغازی ها گفت چی بود؟ با آقا امیر المؤمنین من خواب دیدم که حضرت امیر تو گوشم بسم الله الرحمن الرحیم گفت. شیخ میگه برا من تا ولزالین خوند. بله این میشه رزق از عالم بالا هست. یه علم حصولی درست حصولیه، یه فلاسفه میگن حضوری نیست پوچه، اما این خیلی هم پوچ نیست، با بسم الله الرحمن امیرالمومنین باید متولد بشه و الا هیچ فایده ای نداره، میشه واقعا پوچستان. بله حالا به قول حاج منصور حالا بخند. بله گفت ولادته بخند. بله عن الحكم بقاء المتيقن سابقا حيث انه متيقن من غير تعرض لحال حدوثه، تو گذشتهش که شک نداره به خلاف قاعده یقین، تو اصل حدوث شک کرد. گفت ما اصلا شک داره هم اولم عادل بود، یعنی حدث این عدالت زید یا اصلا روز اول عادل نبود، این استصحاب. اما به فعل قاعده ثانیه که قاعده یقین است چیه؟ هو الحكم بحدوث ما تيقن حدوثه. اگه قاعده یقین حجت باشه چی میگه؟ میگه به شکت اعتنا نکن. اعتنا نکن یعنی چی سیدنا؟ یعنی همون موقع حادث شد، بنات بذار حادث شد، اما من غیر تعرض لحکم بقائه. بهش نگفته حالا در آینده چه حکمی؟ پس استصحاب میگه در آینده، اون میگه همون اول حادث شد، دوتا میگن شک و اعتنا نکن، اما شک و اعتنا نکن قاعده یقین میگه پس بگو حادث شد، استصحاب میگه پس بگو ادامه دارد. میگه اینا با هم فرق دارن. فقد یکون بقاؤه رو فقد یکون بعد از قاعده یقین ها، فقد یکون بقاؤه معلومه، ممکنه اگر تو با قاعده یقین بگی همون روز جمعه عادل بود، تن نماز روز جمعه هم درسته، الانم عادل باشه چون دیگه خطایی ازش سر نزده، ممکنه معلوم العدم، نه ممکنه من بعد نماز جمعه، نماز جمعه رو پشترش خوندم، این شب شروع کرد یه حرفایی زدن دیگه از عدالت ساکت شد، لذا الان دیگه نه عادل نیست، ممکنه نه مشکوکم یه چیزی سر زد، نمیدونم این الان از عدالت خارج شد یا خارج شد، پس نیاز به استصحاب داره. پس ببین قاعده یقین با استصحابش ربطی به هم نداره، لذا ممکنه قاعده یقین با استصحابم جمع بشه، ممکنه هم جمع نشه. شیخ داره لوازم تصوری مسئله رو میگه تا بفهمیم الاستصحاب و غیر قاعده یقین مصبن ملاکن ماهیتن لوازمشون با هم دیگه متفاوته تو تصور. همه الان گفتم آقا من فرض کن امروز شنبه تو عدالت زید روز جمعه شک کردم، من روز جمعه رفتم پشتش نماز جمعه خوندم الان شک کردم، میگه لا اعتناء به شکک. لا اعتناء یعنی چی؟ یعنی عادله، این میشه قاعده یقین. خب حالا عادل بود، عادل بود، اما خود هیچ بابا ماهواره پخش کرد یه فیلمی ازش، این بعد از نماز جمعه فرار کرد ترکیه، اونجا با تلویزیون نمیدونم چی چیه کی مصاحبه ای کرد به کون و مکان فوش داد، این قطعا دیگه عادل نیست، معلوم العدم شد. نه روز جمعه رفت خونه خوابید، دیگه هیچ خبری ازش نیست، هیچ خطایی هم ازش نه، عادله. نه تو شکم، نمیدونم الان هنوز عادله یا عادل نیست، استصحاب میکنه. پس مصد قاعده یقین هیچ ربطی به استصحاب نداره، ممکنه هم با استصحاب جمعه بشه در عمود زمان، ممکنه جمعه هم نشه. و اختلاف و معدل قاعدتین، آقا تازه پله یک تمام شد، محتواها متفاوتن، جامع مفهومی بین اینا نیست. خب حالا بریم تو مقام دلالت. آیا میشه تو خطاب واحد دوتا رو گفت؟ میشه؟ شیخ میگه بابا خطاب عقلای اعتباریه، ممکن هم کسی بتونه تو مقام خطاب واحد دوتا رو بگه. من مشکل ثبوتی نمیبینم، فقط بفهم جهت معنایی مشترک نیستن، دوتا چیزن. آقا میشه توی خطاب دوتا چیز بگیم؟ میگه اصلا توی خطاب صد تا چیز میگیم، چه اشکالی داره؟ لذا و ال رفتیم وارد پله دو، و ان لم یمنع این تفاوت ماهوی معدل قاعدتین، لم یمنع من ارادتهما من کلام واحده، مانع نیست از این که در خطاب واحد دوتاش بیاد. مثلا چجور؟ به ان یقول الشارع، شارع اینطوری بگه خطاب، ببین میخواد یه خطابیه که دوتا رو بگیره، اذا حصل بعد الیقین بشیئن، بشیئن جاربانی متعلق به یقین ها، گم نشی ها، حصل بعد الیقین بشیئن شک کن، فاعل حصل، حصل شک کن لهو، نه نه بعد شک کن کاما بذار، لهو بنداز هوه، چون من خودم کاما ندارم، لهو تعلقون به ذالکشه، لئین شکه تعلقون به ذالکشه، این شکه متعلقه به اوه، لهو تعلقون به ذالکشه یعنی چی؟ یعنی مطلق، اعم از اینه که اون شی رو در زمان خودش خراب کنه، اون شی رو در زمان لاحق خراب کنه، مطلق گفت، گل لهو لئین شک تعلقون به ذالکشه، اعم از این که خودشه رو در زمان خودش، خودشه رو در زمان لاحق، فلا عبرت بشک، بشک دیگه اعتنا نکن، خودش میگه سواء تعلق به بقایی استصحاب او تعلق شک به حدوثه، قاعده یقین، وحکم بالبقاء فی الاول، در استصحاب حکم به بقا بکن، وحکم بالحدوث فی الثانی، به یقینت اعتنا کن، به شکت اعتنا نکن، تو قاعده شک ساری، تو قاعده یقین. میگه آقا الان دیدی من توی خطاب همشو گفتم، الان توی خطاب دوتا رو گفتم، اما دوتایی که دوتا رو به تفصیل دارم میگم، جامع معنوی ندارم. خب میگه خب پس من پله دو تمام، آقا ثبوتن امکان داره شارع با یه خطاب دوتا رو بگه؟ میگه بله امکان داره، الا حالا آیا در روایت زراره دوتا رو گفت؟ در روایت زراره دوتا رو گفت؟ الا انه مانعون، این اختلاف ماهوی مانعون عن ارادت القاعدتین من قوله فلیم دعلا یقینه. چرا؟ چون تو این عبارت، عبارت یه تک مطلبه، ببینید خطاب بالا، ببینید دو مطلبیه، وحکم بالبقا وحکم بالحدوث، ببین دو تا مطلبو میگه، فی خطاب واحد، اما دو تا تصدیق، دو تا جمله، دو تا معنا، با تک معنا دو تا رو نمیگه، جای با تک معنا میتونیم دو تا رو بگیم که یه مشترک معنوی بین دو تا باشه، الان این جمله یه تک معناه، فلیم و علا یه تک معناه، این دو معنا دوگانه ای درش نیست. خودش میگه فان المزی علی الیقین السابق المفروض تحقق او فی القاعدتین، یه جامعه انتزاعی داره، میگه بابا دیگه هر دوش عمل به یقین گذشته است دیگه، میگه میفهمم این حرف تو، المفروض این یقین در هر دو هست، اما که چی باشه؟ اعنی عدالت زید یوم الجمعه. ها ساعت چنده؟ خب تا وقت دارم. به معنا الحکم به عدالت زید فی ذلک الیوم، من غیر تعرض لعدالت زید فی ما بعد. این تفسیر کی شد؟ قاعده یقین. دوباره بخون به این معناش. ببین جامعه تو نگو یقین ثابت. بابا یه یقینی قبلا داشتیم، میگه میدونم اینو، یکم زوم این کو، برو پایین، برو پایین مستاقشو ببینیم چیه. میگه مستاقش نه، به معنا الحکم به عدالت زید فی ذالک الیوم، تو همون یوم جمعه، من غیر تعرض لعدالت زید فی ما بعد، دنبال بقایشم نیست. این میشه چی؟ کما هو مفاد و القاعدت ثانیه. ثانیه کی بود؟
یقین.
این تقریب یغایر و المذی علی الیقین به معنا، حالا میخواه استصحاب بگه چی؟ عدالت زید بعد یوم الجمعه، اونم من غیر تعرض به گذشته لحال یوم الجمعه لحدوث. این نسبت بقا داره حرف میزنه، کاری به گذشته نداره. کما هو مفاد و قاعدت استثنا، میگه اینا با هم متفاوته. حالا که متفاوت شد یه تمام کنم. فلا یصح اراده المعنیین من چی؟ قوله من ها من قوله فلیمز علی یقین. میگه این جامعه انتزاعیه، نشقولیه، جامعه واقعی و عقلایی که بخواد هم اینو با ارکانش بگه هم اونو با ارکانش بگه جانم.
ببینید
سن نگفتی که او یقین داریم اینو شک داریم، او یه بیان دیگه ایه که بعدن میگم چی اولین بار گفتتش. شیخ اول عبارت تا حالا داره چی میگه؟ چرا این گفت به معنا به معنا به معنا هر دو رو با لوازم تصوریش میگفت؟ آخرش گفت گفت معدل قاعدتین تخالف داره، یکی یکی ارکان ایه، سیاق ای با سیاق ای، این نگاه به گذشته اون نگاه به آینده، این تمام؟ این میشه مثلا. شیخ میگه این دوتا توی جمله فلی امزه در نمیاد، اما تو اون جمله بالاییه در میاد. نگفت چرا. ببین اینجا بفهم، میخوام روی عبارت بریم حسین، تحلیل اضافه نکنیم به عبارت، عبارت بفهمیم. شیخ میگه این عطوف علی امزه در نمیاد، بین دوتا عطوف علی امزه در نمیاد، اما این میشد از توی خطاب دیگه در بیادا، خطاب هم گفت برامون. حالا ما باید بفهمیم چرا از علی امزه در نمیاد او در اومد. برو توش فرق دوتا رو ببین. میگه تو او، تو اون، تو اون یکی که تونستیم ازش در بیاریم دوگانه تفصیلی داشتیم، وحکم بالبقا وحکم بالحدوث عبارتش. یعنی نخواستی جامع مشترک بینشون بسازی، خطابت واحده اما مفهومها تو خطاب یه مفهوم، اینم یه مفهوم، اینو گفتم اینم گفتم، درسته؟ اما تو این یکی فلیمزه یه تک معناه. اگر بخوایم بگیم تک معنا دوتا رو میگیره، یعنی قطعا باید بینشون جامعه معنایی مشترک درست کنم. تو اون نیاز به جامعه مشترک نداشتم. ببینید من یه خطاب مشترک دارم، یه جامعه مشترک دارم. اونجا خطابم مشترک واحده اما جامع توش نیست، برای هر کدوم گزاره به کار بردم، وحکم بالبقا وحکم بالحدوث، جامعه معنوی درست نکردم. اما تو این جمله یه تک جمله دارم، ولیم و علا یقینه. میگه این باید یه جامعه مشترک براش درست کنم. منم بلدم بابا ذهن بین ذهن بین سیمرغ و طاووس با اجلکم ولا گوسفند و بز هم میتونه جامعه درست کنه. میگه جامعهش چیه؟ حیوانیت. اما دعوا سر اینه ظهور این جمله یه جامعه بعیده ایطوری بمون میده، من نمیفهم. لا نستذهه این میشه فضایی که عبارت به دست میاد. نمیخوام بگم درستا، میخوام بگم شیخ مازا یقول. اون عبارت بعدن میگم، اون عبارت عبارت آخونده، اون عبارت غیر این عبارته. و معمولا شراح و محشین و محققین و نبی، من الموجز میگفتم یه طور میگم هر یه مطلبو، اصول فقه میگم یه طور میگم، میگن چرا فرق دارن؟ میگن آخه اصول فقه شاهدای اصفهانیه، اینو گو اینو گو اینو گو، آقای سبحانی شاهدای بروجردیه، اینو گو اینو گو اینو گو. خب من میدونم این نویسنده داره چی میگه، بذار شاهدش چیه، برو المسیح چه نگاه کن. شاهد مزفر چیه؟ برو جلد دوش نگاه کن. درسته کلمه واحده، اما باید بدونیم ذهن این آدم چیه. شیخ انگار اینطوری داره حرف میزنه. ان قلت بسم الله الرحمن الرحیم اختار هست؟ صلی الله علیه و محمد. یاد انتزاعی بعید ارکان نداره. میدونی مثل چیه؟ مثل که بگیم آقا اینا همه بالاخره موجودن دیگه. خب میگه اگه این خواهی توی حرف بزنی من برای همه پدیده‌های عالم حتی بین خدا و مخلوقش هم مشترک دارن. اما دعوه اینه که ظهور اضافه اینه بگه این هم میشه گفت. یعنی عرف از این جمله اینو نمیفهمه. عرف از این جمله اینو نمیفهمه.
مثلا خوبی که